استودیو تراغی.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشین. ساعت 6 و 3 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که کمیسیون های انتخابات از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی استقبال نمود. در حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف خارجیان نقد داشتند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور غنی قانون اساسی کشور را از بهترین قوانین جهان می خواند. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است و مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر بحرین را داشت از بین بردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت هفته تصویب قانون اساسی افغانستان می گوید افغانها باید بالای قانون اساسی خود افتخار کنند، زیرا این قانون از نگاه احترام به حقوق بشر یکی از بهترین قوانین در جهان است.
رسیدن به چنین سند مشترکی که طرفهای سیاسی مختلف بر آن رضایت و اجماع داشته باشند کار آسانی نبوده است. از این رو لازم است نقش و اهمیت این وثیقه مقدس را برای تأمین وفاق ملی از یاد نبریم و به ارزش آن همیشه واقف باشیم.
آقای غنی همچنان گفت در گذشته ها معمولاً حق حکومت کردن از کسی بود که شمشیر در دست داشت، ولی یک هدف اصلی قانون اساسی این است که رابطه مردم و دولت را از شیوه رابطه حاکم و محکوم خارج سازد. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت بلخ بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
وضعیت زیر تحقیق است. پیام به زبان اردو نوشته شده است که البته ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
سفیر هند در کابل گفته است حمله بر کنسولگری هند کار دشمن مشترک افغانستان و هندوستان است. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در یک گردهمایی اعتراضی خواستار تمدید دوره کاریشان شدند. آنان که تعدادشان به صدها تن می رسید از شورای دیمزنگ تا مقابل ساختمان شورای ملی راه پیمایی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهادات لازم برای اختصاص دادن بودجه به این انتخابات صورت گرفته و حکومت باید در این خصوص توجه لازم کند. از سوی دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرده است. عبدالستار سادت، رئیس این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا به کارهای فراقانونی که سبب بی‌ثبات ساختن کمیسیون های انتخاباتی می شود پایان دهد. مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر شایی بحرین را داشت از بین بردند. وزارت داخله بحرین گفت این هسته که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان رابطه دارد، پلان داشت سلسله از حملات انفجاری خطرناک را در بحرین انجام دهد. اعلامیه وزارت داخله بحرین چند روز بعد از آن منتشر شده است که این متحد عربستان سعودی روابطش با ایران را به دنبال تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و ریاض به سبب اعدام یک روحانی شیعه قطع کرد. وزیر خارجه عراق می گوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز در کنفرانس مشترک خبری با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران این مسئله را ابراز داشت. آقای ظریف گفت عربستان سعودی آتش خشونت ها را در منطقه دامن می زند در حالی که تهران خواهان خاموش ساختن این آتش است. ظریف افزود ایجاد تنش نشانه قدرت نه بلکه علامه ضعف است.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش‌آفرینی و ایجاد تشنج در این منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه اقدامی از روی ضعف است و باید با این اقدامات با بزرگواری و بزرگمنشی برخورد بشه. و به
و خبر دیگر خارجی که کوریای شمالی امروز اعلان کرد که یک بم هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. این نطاق تلویزیون دولتی کوریای شمالی بود که این خبر را اعلان کرد. قابل ذکر است که در صورت تایید این چهارمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی است که یک قدم بزرگ به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای پنداشته می شود. و خبر آخر که جرمنی می گوید حدود 1.1 میلیون پناهجو در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% آنها مهاجرین سوریه‌اند. رقم مهاجرین وارد شده به آلمان در سال 2015 پنج برابر بزرگتر از رقمی بود که در سال 2014 وارد این کشور شده بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون های انتخاباتی میگویند حکومت باید به کارهای فراقانونی دست نزند و از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد توسط شورای ملی استقبال کردند. یک مقام این کمیسیون گفت
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشران جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد.
در عقب حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف چه گروه هایی نهفتند؟ یک مقام امنیتی بلخ میگوید
پیاما به زبان اردو نوشته شده که بتایی ثابت می‌سازد که اینا بیگانه هستند.
کارشناسان میگویند که در زمستان سال جاری حملات طالبان به طور بی سابقه در افغانستان افزایش یافته است. وزیر معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش در مکاتب ضروری می شمارد.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده.
و عقب نشینی های داعش در عراق و سوریه در اواخر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند. این فرمان به تازگی از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد این فرمان تقنینی رئیس جمهور، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو همین فرمان فعالیت داشتند غیر قانونی است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید به کارهای فراقانونیش پایان دهد، در غیر آن این مسئله منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که شورای ملی برخلاف مصلحت‌های این کشور تصمیم گرفته است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بدین باور است که شورای ملی با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات این را ثابت ساخته که هیچ کس نمیتواند از آن نامه را تحت مالکیت خود داشته باشد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بر ثبات و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی تاکید کرده گفت که شورای ملی افغانستان با رد این فرمان تصمیم به جا و به موقع گرفته است. آقای سعادت میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی است و باید این نهادها منحل شوند.
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشروعان جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فرا قانونی. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیون ها هستن، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
مشتان و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد 7 ماده از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رد شده بود. این 7 مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، ترتیب لست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، افزایش سهم زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی را در بر می گرفت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فاصله بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. در این حال شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می گوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های سیاسی این کشور تصمیم گرفته است. آقای آکفی به رادیو آزادی گفت که افغان ها خواهان ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و حکومت باید راه های حقوقی و قانونی را برای آوردن اصلاحات در مورد انتخابات جستجو کند.
با تاسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدون در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدون در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنن که مردم افغانستان چقدر ناراض هستن از عملکرد انتخابات.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا 1 هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت مکلف به تامین امنیت و فراهم کردن بودجه انتخابات است و نباید بیشتر از این در جهت فراهم سازی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات تاخیر صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معلومات تازه در مورد حمله مسلحانه بر قنصلگری هند در بلخ نشان می دهد که این حمله از سوی یک گروه تروریستی خارجی انجام یافته است. مقامات امنیتی در بلخ می گویند که در مورد این حمله که دوشنبه شب بر قنصلگری هند صورت گرفت، اسناد را به دست آوردند که نشان می‌دهد این حمله توسط یک گروه تروریستی خارجی انجام شده و اکنون آنان بنا بر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند این معلومات را با سررسانه‌ها شریک سازند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده از مزار شریف در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که اسناد و مدارک را به دست آوردند که نشان می‌دهد حمله بر قنصلگری هند در مزار شریف در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده و یک گروه تروریستی بیرون مرزی دست به انجام این حمله زده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیت بلخ به رادیو آزادی گفت که بعد از پایان یافتن این حمله از اجساد مهاجمان تلفن و بعضی از اسناد به دست آمده است که نشان می‌دهد حمله یاد شده از سوی کی و کدام گروه صورت گرفته است، اما اکنون بنا بر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند تمام را با رسانه ها شریک سازند. قادری گفت هر زمان تحقیقات آنان تکمیل شد، جزئیات یافته های خود را بر رسانه ها افشا خواهند کرد.
نمیتونیم که ما دفعتاً فوراً تمام جزئیات دقیقات افشا بکنیم، به خاطر از اینکه قضیه زیر تحقیق است. پیام به زبان اردو نوشته شده است که البته ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
در نزدیکی به قنصلگری هند در منزلی که مهاجمان در مقابل به نیروهای امنیتی افغان در آن سنگر گرفته بودند، علائم و نشانه های به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این حمله به منظور انتقام قتل افضل گروه صورت گرفته است. بعد از پایان یافتن حمله نیروهای امنیتی افغان به خبرنگاران اجازه دادند که به منظور تکمیل ساختن معلومات خود وارد ساختمان شوند که مهاجمان از آنجا به قنصلگری هند حمله‌آور شده بودند. در این تعمیر خالی که حدود 3 ماه پیش دفتر یک نهاد خارجی بود، روی دیوارهای آن نوشته‌های به چشم می‌خورد که حمله کنندگان به خون خود آن را نوشتند و این پیام را می‌رساند که حمله یاد شده به هدف انتقام افضل گروه صورت گرفته است. افضل گروه یکی از ساکنان دره شمالی کشمیر بود. او در سال 1988 به جبهه آزادی کشمیر یا JKLF پیوست، نام برده بارها به علت انجام فعالیت‌های تروریستی از سوی شبکه استخباراتی هند دستگیر شده بود، اما بالاخره در سال 2001 میلادی با اتهام حمله بر پارلمان هند به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاد و نهایتاً در سال 2013 میلادی در یکی از زندان‌های هند اعدام گردید. روز گذشته امر سنها سفیر هند در کابل که دوره کاری‌اش نیز در افغانستان خاتمه یافته وارد بلخ شد و هنگام دیدار از کنسولگری هند در مزار شریف به خبرنگاران گفت که به نحوی حمله بر پایگاه نظامی پتانکوت در ایالت پنجاب هند و حمله بر کنسولگری ما در اینجا به هم ارتباط داشته و همزمان صورت گرفته است. شمار از رسانه‌های هندی نیز حمله بر پایگاه هوایی در پتانکوت را به قتل افضل گروه نسبت داده و آن را انتقام وی از دولت هند خوانده است. اما دولت هند پیش از این گفته است که این حمله از سوی یک شبکه توریستی در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده است. قبل از این نیز دولت هند حمله بر سفارت خود در کابل را کار شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI دانسته بود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود در مورد این که مقام های امنیتی در ولایت بلخ می گویند که اسناد به دست آمده نشان می دهد که در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف یک گروه تروریستی خارجی دخیل بوده است. کنسولگری هند در شهر مزار شریف اواخر روز یکشنبه پس از آن مورد حمله قرار گرفت که یک روز پیش از آن بالای یک پایگاه قوای هوایی هند در شهر پتانکوت حمله شد. برخی از کارشناسان با اشاره به شعارهایی که مهاجمین در دیوارها نوشتند می گویند که این حمله ها با هم ارتباط دارند. ستار فروغ با جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که کدام گروه در این حملات دست دارد.
این حمله تراهیش در بیرون مرزهای افغانستان در پنجاب پاکستان صورت گرفته، یک حمله انتقام جویانه است و همزمان تراهی شده هم در هندوستان و هم در شمال افغانستان بر منافع هند. حمله را یقینا گروه جماعت دعوه، سپاه صحابه یا گروه های از تماش لشکر طیبه که تقریبا از نظر ساختاری یکسان هستند و از منبع واحد آب می خورند تراهی کردند و از طالبای افغانی احتمالا شبکه این مورد همکاری کردن این گروه که تا در شمال این اهداف قبلا تعیین کردن افراد انتقال شده و به این حمله صورت گرفته است. البته احتمال نقش پنهانی سازمان های استخباراتی پاکستان نمیشه رد کرد، اما بسیار هم نباید مشکوک باشیم به این امر، چون بخشی از این سازمان ها با امکانات و ظرفیت های مالی را که بدست دارن عملاتشان مستقلانه انجام میتن.
هرچند شما هم اشاره کردین که همکاری با این گروه بوده از سوی شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که بعضن در افغانستان دست به حملات میزنند، چگونه اینها توانستن این افراد، این مهاجمین که به شمال افغانستان خود را برسانند؟
البته جایی که من میدانم برخی از شبکه های تجاری یا شرکت های ساختمانی، کسانی که قراردادهای کلان از سرک سازی و سایر پروژه ها میگیرن، برخی از افراد کارمندای پاکستانی را استخدام میکنن به نام انجینر یا کسایی به نام لابرانتای شفاخانه یا بخش های تیبی در افغانستان میان، همکارای تکنیکی در بخش برق هستند، کسایی در این مسیر رفت و آمد و تردد دارند. احتمالاً به همکاری چنین پروژه های ای افراد به گونه مسئول از جنوب افغانستان تا شمال افغانستان انتقال شدند، در محل بر از اینا ساحه شناسانده شده همکاری صورت گرفته. فراموش هم نکنیم که پوانتون بلخ پاکستانی ها حمایت میکنند، همیشه در اونجا تردد دارند، بخش های ساختمانی پوانتون و پیش میبرند، یک فعالیت گسترده و چشمگیری را پاکستانی ها در بلخ دارند، از گذشته تا حال حضور دارند. البته اینا میتونه جریانای باشه که اینا را همکاری کردند در محل رساندند.
کوهستانی صاحب حکومت پاکستان گفته که در خصوص شناسایی عاملین حمله بر پایگاه قوای هوایی هند در پتانکوت بررسی و تحقیق میکند. شما به این اقدام حکومت پاکستان چگونه مینگرین؟ چی را نشان میدهد؟
البته در گذشته هم به این باور بودیم، هنوز هم ایره میدانیم که پاکستان هم حکومت یک دست نیست، حکومت ملکی پاکستان تصرف چندانی نداره، احزاب پاکستان نقش گسترده را در بخشای امنیتی پاکستان ندارن، بیشتر سازمان استخبارات خصوصا کنکارهایی که دوران جنگ سرد ماندن و از ابزارهای افراطی و بنیادگرایی برای رسیدن به اهداف پاکستان میاندیشن. همچنان علاقات دوردست دیگری هم هست که بر علاوه از سازمان استخبارات پاکستان این افراطی ها را در منطقه حمایت و کمک میکنن، منابع مالی در حوزه خلیج دارن، با برخی کشورها و شبکه های مانند داعش و القاعده از این جریان ها حمایت میکنن. بنابراین پاکستان احتمالا از نظر رسمی با این مسئله تأکید داشته باشه، اما نمیتونه روابط پنهانی سازمان‌های مخفی پاکستان را آشکار بسازه.
جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد دست داشتن گروه‌های خارجی در حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف توضیحات می‌داد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان نظامی می گویند در زمستان سال جاری طالبان به طور بی‌سابقه حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند و هدف آن به دست آوردن امتیاز در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. مقامات امنیتی افغان میگویند طالبان با فعالیت‌های زمستانی خود میخواهند موجودیتشان را در میدان جنگ ثابت کنند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون میشنویم.
گرچه معمولاً در فصل زمستان حملات طالبان در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری به طور غیر قابل انتظار آنها حملاتشان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز است افزایش دادند. شماری از کارشناسان میگویند رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور تلاش میکند موضعش را تقویت نموده و از طریق افزایش حملات موقفش را در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان قوی تر سازد. قرار است در اوایل سال جاری میلادی به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و چین مقامات افغان و پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح در اسلام آباد دیدار کنند. احمد رشید نویسنده و کارشناس پاکستانی در امور طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با در نظر داشت اختلافات موجود در رهبری طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان می خواهد با انجام حملات بزرگ کنترلش را روی طالبان تقویت کند. به گفته احمد رشید دستاوردهای گروه ملا اختر محمد منصور در میدان جنگ مشروعیت گروه ملا محمد رسول را زیانمند خواهد ساخت. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید دوام حملات طالبان در فصل زمستان به خاطر آن است که آنها میخواهند به جامعه جهانی حضورشان را در میدان جنگ نشان دهند. برخی کارشناسان نظامی میگویند طالبان صلاحیت انجام خودسرانه گفتگوهای صلح را ندارند و با اشاره به پاکستان گفتند کنترل و اختیار طالبان به دست دیگران است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس تعدادی از کارشناسان امور منطقوی میگویند حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای یک پایگاه نظامی هند در نزدیک سرحد با پاکستان نشان می دهد که برخی علاقات نظامی پاکستان نمی خواهند اسلام آباد و دهلی با هم نزدیک شوند. خادم حسین یک کارشناس مسائل پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای پایگاه نظامی هند در امتداد سرحد با پاکستان مبین آن است که هر دو حمله بخشی از یک استراتژی واحد است. خادم حسین میگوید این حملات نشان می‌دهد که مسافرت غیر مترقبه اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند به اسلام آباد و ملاقات وی با نواز شریف صدر اعظم هند از برخی مقامات نظامی پاکستان پنهان نگه داشته شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش و فعالیت مکاتب ضروری می‌داند. وزیر معارف روی این مسئله امروز در نشست نمایندگان شوراهای معارف در کابل تاکید کرد. در این حال نماینده های این شوراها تعهد کردند که به همکاری هایشان با حکومت به هدف بهبود نظام معارف ادامه می دهند. سهل لیوال از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
بانک وزارت معارف افغانستان فعالیت نماینده های شوراهای معارف را در بهبود کیفیت و نظام معارف مؤثر می خواند، اما روی همکاری بیشتر آنان تاکید می ورزد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در نشست نماینده های شوراهای معارف روز چهارشنبه در کابل گفت تلاش ها و مشوره های این شوراها می تواند در جلوگیری از فساد و بهبود نظام معارف نقش مهمی را بازی کند.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت
با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده، همواره در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی از شوراها کمک خواسته است. در عین حال برایشان وعده می سپارم که همه کمک هایشان بدون کم و کاست به طور شفاف و از طریق خودشان در تعلیم و تربیت فرزندان خودشان به مصرف خواهد رسید.
آقای انیف بلخی همچنان گفت که در بخش‌هایی از معارف فساد وجود دارد، اما تلاش‌ها برای رفع این نواقص جریان دارند. چند پیش وزیر معارف افغانستان گفته بود که تعدادی از مکاتب در برخی مناطق راجسترند، اما وجود حقیقی ندارند و معاشات و امکانات برای آن فراهم می‌گردد. پس از این اظهارات، هیئت نیز از سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی این مسئله موظف شده که تاکنون نتیجه کار آن واضح نشده است. در این حال نماینده‌های شوراهای معارف نیز برای بهتر ساختن فعالیت‌های مکاتب و بود نظام آموزشی تعهد سپردند. محمد یاسین نیازی یک عضو این شورا:
آرزوی مرمیز قدم نخست انتخاب خوب و کادرهای مسلکی که اونا مسائل میتودیکی و اکادمیک را وارد باشند، در مکاتب تنصیب شوند، یک کنترول درست صورت بگیره و این نمیتونه که تنها سر مکاتب ما فشار بدیم. این واجبی تمام مردم افغانستان مخصوصا خانواده ها و فامیلای محترم هستند که اونا هم کمک کنند در قسمت تربیت اولاد خود.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، تعداد شوراهای معارف به بیش از 14,000 میرسد و در 14 سال گذشته از مردم به هدف کمک به معارف بیش از 8 میلیون افغانی جمع‌آوری کرده، حدود 710 جریب زمین را به این بخش واگذار کرده و نزدیک به 1000 صنف درسی را اعمار کرده است. این در حال است که هنوز هم شاگردان از نبود ساختمان مکاتب، نبود معلمین مسلکی و کتاب‌های درسی شکایت دارند. اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای رفع این همه کمبودی‌ها اقدامات صورت گرفته و تلاش‌های جدی در این راستا ادامه دارد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مخدمی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خویده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
گزارش ها می رسانند که داعش حدود 40% مناطقی را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطقی را که در سوریه در دست داشت از دست داده است. مقامات آمریکایی می گویند داعش حالا در عراق و سوریه در موقف دفاعی قرار دارد. گفته می شود از دست دادن شهرهای تکریت و رمادی ضربه بزرگ به تندروان داعش بوده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا می گویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا، دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است و حال در موقف دفاعی قرار دارد.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
وی می گوید به باور ما در عراق 40%، در سوریه کم مشکل است که یک رقم را اراحه کرد، ولی فکر می کنیم حدود 20% و در کل 30% مناطق را در سوریه و عراق از دست داده است. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساختند. قوای حکومتی و ملیشه‌های شیعه در مناطق مرکزی عراق شهر تکریت را از چنگ داعش خارج ساخته و ماه گذشته رمادی را از چنگ داعش گرفتند. استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف، گفت تمام این پیشرفت‌ها در حال افزایشند و داعش از ماه می سال گذشته به این سو هیچ منطقه دیگر را نگرفته است، ولی مبارزه نظامی را ادامه داده است.
There have been several Daesh attacks.
وی می گوید داعش اخیراً در شمال رمادی و در اطراف شهر ادیسا چندین حمله کرد که هیچ یک از این حملات موفق نبوده است و این مهمترین چیز است. تمام این حملات داعش با ترکیب از عملیات هوایی نیروهای ائتلاف و قوای عراقی شکست خوردند. قابل ذکر است که تندروان داعش هنوز هم بخشای بزرگی از سوریه و چندین منطقه را در غرب عراق به شمول شهر موصل در دست دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.